همین نمازه
قبل از وقت
خوبه که مثلا نماز مسافر 4 رکعت
بخونه. قبل از وقتش که دیگه در میاد بطلان دیگه، قبل از وقت که نمیشه صحبت کرد. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به مناسبت اینکه در این مسئله تعارض استصحابین یا تعارض اصول مطلقاً و اینکه اصل سببی بر اصل مسببی یا استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدمه و نظائر این بحث که سابقاً گذشت، مثل تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب، چون این بحث اونجا هم گذشت دیگه، عرض شد در این مسائل یک عده از قدمای اصحاب حتی از معاصرین تعبیر به تخصیص کردن. ادهی هم مثل مرحوم شیخ و مرحوم نایینی و آغازی و اینا تفسیر تعبیر به حکومت کردن. خب ادهی هم ظاهرن در ذهنشون تعارض بوده از این به اصلاح مواردی که پیش میاد. ما عرض کردیم قبل از این که وارد این بحث بشیم که یا تخصیص مثلا مخصوصا در جایی که دو تا اصل باشن، دو تا باشن یکی نباشن، مثل نجاست صبح با طهارت آب، اساس و طهاره و استصحاب. اگر صوبی است که سابقه قطعا نجس بوده و آبی هم که مشکوکه، آقایون میگن اساس طهاره در آب جاری میشه، صوب رو بشوریم پاک میشه. از اون من میگن چون شک به هر حال هست، چون نمیدونیم آب واقعا طاهر بوده، پس استصحاب نجاست در صوب جاری میشه بعد از شستن با آب. طبق اساس طهاره حکم به طهارت صوب میشه، طبق استصحاب حکم به نجاست صوب میشه، چون سابقه نجس بود قبل از شستن، حالا مشکوک به آب طاهر یا نه، استصحاب نجاست میشه. این تصویر مسئله که تعارض به اصطلاح پیدا میشه. در راه حلش دو راه اساسی در قدما بیشتر تخصیص بود، یعنی میگفتن اینجا استصحاب نجاست صبحی نفس جاری میشه اگر شک بود، مگر با آب محکوم به طهارت شسته شده باشه، اینجا تخصیص بود. مثل مرحوم های نایینی آغازی ها هم که غالب به حکومت هم که اساس طهاره بر استصحاب نجاست مقدمه و حاکم بر اونه. بحث سر این اصل این مطلب تخصیص و تعارض و حکومت رو، این باید یک نوع توضیح بشه، مخصوصا کلمه حکومت چون بین اصحاب متأخر ما غالبا در این یکی دو قرن اخیر مطرح شده، بیشتر حکومت رو به موارد شارح و مفسر میدونن. خب این کلوشین لکه طاهر، کلوشین طاهر، این شارح لاتن قذر یقینه به شک نیست، از که حکومت رو تخصیص در لسان عدله. این چطور میشه احد و دلیله ناظر و شارح بر دلیل دیگه باشه؟ و لذا مرحوم آینائینی فرمود در حکومت لازم نیست شارحیت و مفسریت، و حتی فرمودن این اساس و طهاره موضوع استصحاب نجاست صبح برمیداره که شک باشه. و مرحوم آقای آزی هم اشکال کردن، ایشون از راه آثار وارد شدن. این خلاصه بحثی بود که در بین متأخرین، البته بعدها هم تقریبا همین مطلبه، همین مطلبی که عرض شد و تایید جانب تفکرات مرحوم نائینی، که یا هر دوشون نتیجه شکیه که حکومت بالاخره، حالا شاره هم نباشه، این در جایی که دوتا اصلا، یکی اساس و طهاره، یکی استصحاب نه، در جایی هم که یک اصله مثل استصحاب کریت با استصحاب نجاست، این هم همینطور الکلام و الکلام. البته در اینجا مرحوم نائینی میگه خب چون دلیل یکیه، یک مقدار احتیاج به عنایت بیشتر داره، خلاصش این یه دلیل منحل میشه، یه استصحاب در کریت، یه استصحاب در صبح، استصحاب در کریت مقدم است بر استصحاب نجاست در صبح. این هم خلاصه کلماتی که ایشان در اینجا فهم. ما عرض کردیم یک مقداری حالا کمی هم از بحث خارج میشه، البته این بحث رو ما اساسا تو مباحث عام و خاص مطرح کردیم، نمیدونم حالا نوارش هم هست یا نه، اونجا توضیح دادیم که عده از مواردی رو که الان به عنوان تخصیص مطرحه در حقیقت تخصیص نیست، لسان دلیل، لسان تخصیص نیست. به این مناسبت گفتیم یه توضیحی اینجا اول گفته بشه. عرض کردیم جمع بین دو روایت به نفع تخصیص یا تقیید یا جمع نشدن که نتیجهش تعارض باشه گفته شده در علمای اسلام اولین بار به طور رسمی در نوشتار در همین کتاب رساله شافعی آمده. ایشون یعنی نه اینکه این مسئله تخصیص قبلا نبود، بود، متفرق بود، اینکه به عنوان یک بحث اصولی در بیاد و نسبت بین دو دلیل سنجیده بشه یکی مخصص دیگری باشه و این تعارض تعارض مقبوله، تعارض مستقر نیست، تعارض نیست، تعارض بدویست، بین عام و خاص، بین مطلق و مقید تعارضی وجود نداره، این رو میگن شافعی. یعنی در حدود مثلا الان سال 1400 شافعی اون طرفای 243 هزار مثلا 200 سال این مطلب در حوزه های علمی دنیای اسلام مطرح شده و قبولش تقریبا میشه گفت به صورت رسمی در فقه ما بیشتر از زمان شیخ طوسیه، نه اینکه قبل از شیخ طوسی نبوده، اما به طور رسمی و به طور قبول مخصوصا در کتاب مبسوط یا خلاف و همچنین در ابحاث و اصول، چون این دیگه یواش یواش از سال 200 تا 460 که وفات نائینی مرحوم شیخه این دیگه جزء استاندارد و اصول قرار شما الان در اصول همین بحث میکنید، الان در اصول همین بحث هست دیگه که تعارض بین عام و خاص مستقر نیست و تعارض به اصطلاح جمع مقبول بین این دو تاست. این بوده، این تفکر در حوزه های ما جاری شده و لذا خیلی از جاهایی که مرحوم شیخ جمع بین دو دلیل به تخصیص کرده نکتش به این میخوره، چون مرحوم شیخ سعیش برای این بوده که مهما امکن بین دو دلیل جمع بکنه. این جمع بین دو دلیل خب یکی از راهاش این بود که یکی را عام بگیریم یکی را خاص بگیریم، یکی از راهای کار بود و از نظر علمی هم عرض کردم این مطلب کاملا مورد قبول بود. وقتی یک برای این که یک مطلبی روشن بشه من یک موردی رو مثال زدم. در این مورد الان در کلمات اصحاب ما اینطوره که لا یجوز الاحرام قبل المیقات الا به اصطلاح در دو مورد. اون چی که ما الان داریم در روایت یک روایت واحده است، لیسی هم بقیه ان یحرم دون الوقت الذی وقت رسول سرش هم صحیحه الا ان یخاف، یک مورد به صورت استثناء یک مورد آمده تخصیص. این مورد دوم که نذر احرام باشه قبل از میقات، این لااقل در ذیل این روایت نیامده. حالا علای حالا اونی که به لسان تخصیص آمده یک مورده، البته کتاب کتاب الحج معاویه ابن عماره، احتمال این که مثلا ایشون جمع کرده باشه به نحو تخصیص این احتمال وجود داره. به هر حال این یک مورده. عرض کردیم در این مورد اون چه که الان در روایت دیگری داریم از اسحاق ابن عمار، اون معاویه ابن عمار دو نفرن مختلفن کاملا، روایت دیگری یعنی مختلفن به لحاظ فامیل و عشیره و کارشون اصلا کلن، حالا اسم پدرشون هم در عمار، در اونجا داره که فیحرم قبل الوقت و یجعل حال رجب، امام میفهمد یحرم قبل الوقت به لسان تخصیص نیست، فإن لرجب فضلن، فإن لرجب، امام از این راه وارد شده چون ماه رجب. عرض کردم اگه ما باشیم و این روایت و هو الذی نوا، این هو الذی نوا باید بگیم ایشون اصلا این سفر آمده بود از خانش در آمده که عمره رجبی انجام بده، حالا در راه مشکلی پیدا شد تا برسه به میقات میشه ماه شعبان، دقت میکنید؟ و هو الذی نوا باید مثلا بگیم در نیت او بوده، در قلب او بوده، هدف او این بوده، قصد او این از این سفر این بوده که عمره رجبی را انجام بده و چون ماه رجب فضیلتی داره اینجا اشکال نداره که قبل از میقات احرام ببنده. اینی که از این لسان لسان تخصیص نیست، عرض کردم یه لسان متعارفی بوده بین فقهای اسلام، اصلا فقه همین بوده. اون جایی که صافه که خود مورد روایته که مشکل نداره، مشکل جاییست که دو تا با هم دیگه اختلاف پیدا می‌کنه، مثل فضل عمره رجب با احرام قبل المیقات. این بین علمای اسلام متعارف بوده. بعضی ها معتقدن چون ماه رجب خیلی فضیلت داره پس اون چون یک سنت پیغمبره، اصلا مواقیت رو پیغمبر قرار دادن، اصلا مواقیت مال ابراهیم سلام الله علیه از ابراهیم نیست، مواقیت مال رسول الله. و این نداره در روایات اهل سنت هم نداره لا یجوز الاحرام قبل المیقات. این یک تفسیر فقهایی است از سنت رسول الله، توضیح سنت رسول الله. و لزام عرض کردم بین صحابمون دعوایی که پیدا شد که دیروز یه توضیحاتی راجع به عرض کردیم، عده‌ایشون میگفتن شأن هم هست در فقه اهل سنت هست، عده‌ایشون در فقه اهل سنت مدعیان که اشکال نداره قبل المیقات هم میشه احرام من، عده‌ایشون هم با ترجمه مثل ابن حزم، آخه ابن حزم خیلی ضد شیعه هم هستن، تو اندلس هم بوده و خودش هم از نسب به بنی امیه برمیگرده، بنی امیه هم نسبن هم فکرن به اونا بر علایانه، ایشون هم همین قبول میکنه که قبل از میقات نمیشه احرام بست. دقت بکنه یه نوع وقت چون استظهار سنته، دقت بکن اینا میگن این سنت دیگه اطلاقش خیلی قوی نیست که مثل عمر رجبی که داره فضل زیاده شامل بشه. نمیدونم روشن شد. در جای اونا در اهل سنت تأکیدشون رو عمره ماه رمضانه، اصولا اگر آن عمره مشرف شده باشن توی ماه رجب اصلا اونا خیلی کم هست، اون چیه در مسئله حرام و طواف اینا خیلی زیاده شیعه هم دیگه، خیلی معروفه دیگه عمره رجبی شیعه، انشالله شنه امسال هم شاد را بندازن انشالله. و هر حال عمره رمضانی پیش اونها خیلی معروفه فوق العاده، یک به لحاظ جمعیت از حج هم شلوغ‌تر میشه مثلا دهه آخر ماه رمضان که به عنوان اعتکاف. علاوه این کیف ماکان این روایت مبارکه ناظر به شرح و تفسیر دو تا سنته، خوب دقت کنه، یک سنت که احرام قبل از میقات جایز نیست، این یک سنت، یک سنت که عمر رجبی فضل فراوانی داره. اگر ما باشیم و این تعبیر فان لرجب فضلا، حضرت میخواد جمع بکنه ما بین دو سنت. این اصطلاح فقهایی است، میخواد بگم امام حضرت موسی بن جعفر مثل فقها میخوان استنباط، این جو فقهایی است، این اصطلاح، یعنی این اصطلاح وقتی داده بشه این توش تخصیص نیست، این در حقیقت توش فهم کیفیت تشریعه. اون سنت پیغمبر با این سنت پیغمبر جمع بکنیم بگیم در ماه رجب میتونه قبل از میقات احرام ببنده.
مثلا حکومتی تنظیم،
حالا این حکومت هم نیست، چیه حکومت اسمشه؟
مثلا با حرام است از طرف از حربی رو با حرام
و از اون بر مثلا بگه از حربی، اون تخصیص خب اون لسان، لسان تخصیص، این لسان تخصیص نیست، این لسان شرح شرح و تفسیر سنته. یعنی در عرض کردم اشتباه نشه، ما برای ائمه علیه السلام مقام قائل نیستیم که مقام استنباط و اینا، بحث جو فقهایی، زمینه فقها، وقتی این داده میشه در محیط فقهای اهل سنت اینجور معنا میکنن و لذا اینجا رو اشکال نمیگیرن. اگر
جمع عرفی داریم میکنیم اینجا یا نه؟
نه، جمع عرف عام نه، عرف خاص، جبر سنن پیغمبر، چون سنت پیغمبر غیر از باز فرائض کتابیه، این جزء سنن پیغمبره، یک سنتی که پیغمبر قرار دادن قبل از میقات نمیشه احرام بست، یک سنتی دیگه هم قرار دادن توی ماه رجب خیلی تاکید داره عمرش، این در این ما با اهل سنت اختلاف. حالا اگر جایی آمد که میخواد برای رجب در آمده نرسیده، دقت فرمودین، باید درسه تا میقات میشه ماه شعبان، امام داره میفهمد که اشکال نداره ولو قبل از میقات احرام ببنده. عرض کردم چون احرام اولین عمله، زمینه ورود در حج و عمره نیست، خودش اولین نسک حج و عمره احرامه، خود احرام مثل توافه جزء نسک حج و عمره است، احرام زمینه اعمال نیست، مثل تکبیرات الاحرام که بعضا رو ظاهر که تحلیل و حاد تکبیر و تحریم و این وارد نماز شدن نیست، ولی ازا مثلا بعضی داره که اول صلات احدکم ار رکوع، مثلا در این اول نماز نیست، اول حج و عمره احرامه، این اصطلاحی. لذا امام میفرمه ولو این الان احرام که ببنده قبل از میقات احرام ببنده و هو الذی نوا با عنوان رجب و ماه رجب در آمده، عملا تا برسه به میقات مثلا دو روز سه روز تو راهه، اون دو سه روزه میشه ماه شعبان، اشکال نداره، اون احرام اولیش درسته.
حالا میفهمم مثلا چون مثبت اینا تخصیص نیست، نافی نیست، این میقات اینجاست، اونم میگه رجب هست،
نه شرح سنت. فإن لرجب فضلن، دقت بکنه، این فإن لرجب فضلن یعنی این یک، یعنی این بر اون سنت مقدم میشه.
شارحه
چه
مثلا؟
نه، میاد خود حکم رو توضیح میده، سنت رو توضیح میده. اون روایتی که لا یجوز الاحرام
دارن
بلا
ترابطه هست بینشون
یا نه؟ ترابطه ظاهری که نیست. حالا من چون بعد اینا رو ضابط من صحبت میکنم، من یه چیزی فهمم بعد توضیح میدم که این چیه بین این دوستان. یه مورد دوم، خب این که مورد اول که لسانش لسان ظاهرا توی یک روایت استثناء بود، توی روایت دیگه لسانش لسان جمع بین دو سنت. یه مورد دیگه هم مسئله نذر احرامه. عرض کردیم روایات نذر احرام رو منحصرا شیخ طوسی آورده و در قرن چهارم که یعنی مرحوم کلینی که اول قرن چهارمه 328-29 علل معروف و مرحوم صدوق 381 آخر قرن چهارمه و بعد در کتب فتوا مثل حتی مقنعی شیخ مفید، اصولا نه این روایت آمده نه این فتوا آمده. حالا با اینکه در قرن سوم در کتاب حسین سعید بوده، در کتاب صفار بوده، در یه نسخه از کتاب احمد اشعری، عجیبه ما در قرن سوم در سه تا مصدر ما در قرن سوم داریم که این روایت داشته، اما در قرن چهارم که تنقیح کلن از این روایت دست برداشت. در قرن پنجم مرحوم شیخ طوسی این روایت رو آورد به تصور اینکه این تخصیصه، روشن شد چی شد؟ و تخصیص هم در اون زمان یک بحث علمی بود، تخصیص قبول میشد، مقبول بود، تعارض مستقر نبود. از کردم اینه، خوب دقت بکنید، فرض که مثلا کتاب فقیه در قوم در یه محیط شیعی نوشته شده و مشایخ قوم، حالا کتاب مرحوم کلینی یا در قوم یا در ری، چون مرحوم نجاشی چه نزیل و ری، ایشون در ری بودن، علی حال در ری هم کاملا واضحه که ایشون با علمای دیگه، با چون خود اهل اکثرشون اهل همشون تمام اهل سنت بودن که قلیلی شیعه بود یا بعضی مناطق روستاها، مرحوم کلینی قدس الله سره محشور نبود. اما شیخ وقتی که آمد به بغداد، شیعه در بغداد سلطه داشتن، حکومت نه اما سلطه داشتن و هنوز سلطه آل بویه برقرار بود و در این مدت چون اینا شروع کردن مراسم تشیع رو راه انداختن، اصلا عرض کردم برای اولین بار در دنیای اهل سنت که این متعارف هم نبود، در سال 352 یعنی حدود 33 سال قبل از تولد شیخ طوسی، خلیفه بغداد رو مجبور کردن روز قدیر رسما عید بگیره. خب این تبود در دنیای اهل سنت روز قدیر رو بیان عید بگیرن. بعدم ابن عسیر در تاریخش داره میگه ذالکل غلبت روافض، چون روافض زیاد بودن و حکومت هم ضعیف بود، یعنی زور یکی دیگه بالاخره عید رو، عید قدیر رو به زور اینها، خب این برای اونها سنگین بود دیگه. در بغداد مثلا بیاد، عرض کردم قدیر با آمدن خاندان فاطمی ها حکومت اسماعیلی ها در مصر اولین بار رسما در یک حکومت که قدیر عید گرفته شد در مصره، لکه اونجا شیعی بودن، حکومت شیعی بود، شیعه شش امامی به اصلا، شیعه به اصلا اسماعیلی، اونجا حکومت شیعی بود. دو سال 300-301-299 یک چیزی یاد نوشتن در تاریخ، من تاریخش یادم رفت، اینجا اولین بار عید قدیر و عرض کردیم در خود بغداد اولین بار این دسته های سینه زنی را افتادن تو روز عاشورا. تا قبل از این، تا قبل از آل بویه در بغداد فقط مجالس عزاداری بود، یعنی گریه، اما اینکه سینه بزنن و تو خیابونا در بیان رو سر بزنن، این اولین بار در بغداد در محله کرخ که اون وقت شیعه نشین بود به خلاف الان، در محله کرخ اینا به اصطلاح در آمدن، به صورت این اولین بار در تاریخ شیعه است، یعنی از سال 61 هجری که شهادت سید الشهدا واقع شده، به نظرم 340 خورده ای 350 نوشتن اولین بار شیعیان کرخ در روز عاشورا به عنوان هیئت‌های عزاداری در آمدن در خیابان، این اولین بار در تاریخ تشیعه. این اولین مجلس عزا رو در این کتاب لوی ماسنیون که درباره کوفه نوشته اگر چون جای دیگه من پیدا نکردم از خیلی هم پرسیدم پیدا نقل ایشون روش اولین مجلس عزاداری غیر از عزاداری اهل بیت مجلس عزاداری است که زنان عشیره همدان در کوفه در روز 20 محرم همون سال انجام ده 10 روز بعد از عاشورا. اگر پس باشه خیلی مطلب عجیبیه. قرار از ایشون نوشته اولین مجلس عزاداری رو زنهای عشیره همدان خب نه خب معروف به تشیع بوده یعنی یمنی بودن در روز 20 محرم همون سال و اولین عزاداری که در خیابان بیان توسط آل بویه در بغداد شد. از اون زمان بگیریم تا زمان آل بویه که حدود کمتر از 400 ساله 300 خورده کمتر از 300 ساله مرزم 200 خورده عزاداری شیعه به صورت در خانه و گریه و مجالس عزا بود. خب امام صادق دارن ائمه علیه السلام و شیعیان داشتن، اما اونی که رسمن بیان توی خیابان همون قصه به اصطلاح زمان. ولذا خوب دقت بکنید انتشار تشیع و این منشأ شد که باز بزرگان اهل سنت حتی عادیاشون اینا باز همین کاری که الان دارن میکنن. الان شما خوب میدونید در زمان ما زیاد دارن کار میکنن رو مصادر شیعه، پخش میکنن مناقضات، تناقضات، اشکالات الا ماشاءالله زیاد علیه شیعه نوشته بیشن. همون وقت هم زیاد علیه شیعه نوشته. یکی از مطالبش همین کثرت اختلاف روایات بود. این یک مسئله مهمی بود که مرحوم شیخ طوسی تو اول تهذیب داره که استاد ما شیخ مفید نام یکی از سادات رو از شریف، شریف این سید، یکی از سادات رو نام میبره، فعلا نشناختیم، میگه این شیعه بود به خاطر کثرت اختلاف روایات سنی شد، اصلا از تشیع خارج شد. این مرحوم شیخ طوسی اسم میبره در اول تهذیب. خب بگم یه مشکلی بود که من خب بغداد انفتاح سیاسی پیدا کرد، انفتاح علمی بود، کتب شیعه خونده میشد، وقتی این مشکل میامد مثلا شما میگین که احرام باید قبل از میقات بشه، پس با میقات باشه، پس قبل نمیشه و من جمله پس به صورت نظرم نمیشه، وقتی در کتاب حسین سعید آمده که با نظر میشه، این چیکار شو کنه؟ یا در کتاب سب، یعنی این مناقشات شروع شد. پس در قرن چهارم این دوتا انتخابی که ما کردیم یا با قول امروزی ما گزینشی که ما کردیم این در قم بود که یک محیطی شیعی بود. در قرن پنجم اعتراضات در بغداد شد و شیخ رضوان الله تعالی علیه هدفش این بود که اینو جواب بده. ایشون دید در اینجا خب این جواب علمیست، این علمای ما هم که الان قبول کردم عرض کردم این اسمش تقلید نیست، تا همین لحظه‌ای که من در خدمتتون نشستم این رو تخصیص میدونم، یعنی از 1000 سال قبل تقریبا که شیخ این رو تخصیص گرفت در بغداد برای حل مشکل، هنوزم که هنوز علمای ما اینو تخصیص گرفتن. روشن شد چی میخوام بگم؟ گفتم تخصیص هم یه جمع مقبوله، تعارض نیست که. پس مرحوم شیخ آمد این کار، حالا قبل از شیخ این روایت به لحاظ روایتی اصلا کلن طرح شده بود، فتوا هم کلن طرح شده بود، اصلا این فتوا هم نبود، نه فتوا بود نه روایت بود. مرحوم شیخ به ذهن واقعش هستی که این خلق اگه اشکال بکنیم میگه ما تخصیص روشن شد. این خوب دقت بکنین که اصولا اینی که میگن مرحوم شیخ جمع تبرعی میکنه، اولا این جمع تبرعی سالها بود در اوساط علمی در میان فقها و اصولین اهل سنت و غیر اهل سنت تقریبا رائج شده بود. این خوب دقت بکنین. یک مقدارش هم که جمع عرفی بود مثل تخصیص، این که خیلی رائج شده بود. 250 سال قبل از شیخ فرض کنید توسط مثل شافعی این رائج شده بود، راه افتاده بود، جا افتاده، قبول شده بود، لغت علمی بود. دقت کنید اگر من عرض میکنم که اینجا مثلا آقایان مقلد شیخن، در حقیقت نه این که خیال بکنید آقایان مبنا ندارن، اینا مقلد شیخی نیستن. این که یک روایت در نظر بیاد با اون روایت لایجوز الاحرام قبل المیقات میگه نسبتش عام و خاصه، خب جمعش میکنه، تا همین لحظه هم جمع کرده، لکن در واقع این نبوده. اون چه که بوده تا قبل از شیخ تصورشون تباین بوده نه تخصیص، یعنی تصور کلی این بوده که روایات نظم معارض با روایات لایجوز الاحرام،
خب قوانینی هم هستش که شیخ فوزی مثلا اجرت مناقشات علمی مجبور بوده این روایت رو داره،
ولی کاملا واضحه خودش اول تهذیب میگه یه فلانی سنی شده اصلا. میگه یکی از سادات وقتی هر روشم اینه که ما آمدیم شیعه شدیم چون میگین شما علمای اهل سنت اختلاف دارن، ابو حنیفه یه چیز میگه شافعی، ما که آمدیم در شیعه خود روایت امام واحد اختلاف داره، حالا اونا که باز واقعا دو سه فقیه بودن با هم اختلاف داشت از خود امام صادق تا روایت اینو چیکارش بکنیم؟ ولی زام استفسار نه، خب چرا استفسار نشیشون برای جمع بین روایات؟ و این تفکر استفسار فکر خوبی عرض کردم، اختصاص حالا مرحوم شیخ در فقه نوشته، این اصلا در کتب اهل سنت حتی در غیر فقه هم هست، همین تعبیر مختلف الحدیث، تألیف مختلف الحدیث حدود 200 سال قبل شیخه مال دینوری 200 سال، ایشون هم مبنا وگه سنی هم ایشون هم مبنا جمع مهما هم کرده، بعضی ازش در عقاید و اخلاق و نام هست، خاص فقه نیست. همین کتابی که چند بار اخیراً اسمش هم بردم، رساله ایزاه که مال قاضی نعمانه، ایشون 100 سال قبل از شیخ، البته این مقداری که از رساله ایزاه رسیده همین مال صلات و مقدار طهارته، نمیدونیم بقیش نوشته ننوشته، کوچیکه، اما ایشون هم جمع تبرعی میکنه. این رساله ایزاه هم در حقیقت جمعه، سعی میکنه مثل قرض هم، حالا من نمیخوام وارد بحث تعارض بشم، چه جاست این اصلا یه مبنای جا افتاد، من خب میگم قبل از شیخ اصلا، شیخ حالا 460 وفات، این در دنیای علم در اون زمان یک مبنای جا افتاده ای بود نسبتا، و اون که قائل بشیم که مهما امکن جمع بکنیم تا تعارض رو برداریم از روایت شیخ هم ارزون رو دقت کردیم، وقت شیخ میگه ببینید نمیشه گفت خب چطور شد مرحوم کلینی ازش تخصیص نفهمید یا مرحوم صدوق تخصیص نفهمیدن؟ این آیان فعلی ما میگن ما مستقلی، ما تابعشه، میگه معروف تا 200 سال مقلد شیخ بودن، من همیشه در این بحث ها عرض کردم تا همین الان که 1000 سال گذاشته هنوز مقلد شیخ هن، لیکن نه به معنایی که خیال بکنیم مثلا میگه چون شیخ گفت ما هم میگوییم، خیال میکنه فکرش جداست، یعنی خیال میکنه خودش انتخاب کرده، خود این روایات رو قبل از شیخ کسی نیاورده، قبل از یعنی قبل از شیخ اختیارات اصحاب در قرن سوم آمده، در قرن چهارم اصلا نیامده، فتوا هم نیامده، سرش هم یک کلمه بوده، این آیون توجه نفهم، اون علما از این روایات استظهار معنای به اصطلاح تباین کردن، نه عموم خصوص مطلق، تا عارض مستقر به قولیش دلت کن ازش تفهم تباین کردن و تا عارض مستقر کردن، نه تا عارض غیر مستقر جمع بین عام و خاص. مرحوم دقت شد نکتشی هم حدود دو قرن خورده گذشته بود این جمع در اوساط علمی کاملا جا افتاده بود، خب روایت هم در خود مرحوم شیخ دقت بکنی، خود مرحوم شیخ روایات این مسئله رو در دو باب آورده، هم تو باب حج آورده هم تو باب نذور و کفارات و نذور و ایمان آورده، چون عنوان نذر داره، احتمالا در اون مصادر اصلی هم اینجور بوده احتمالا، حالا دیگه چون میگم این روایات یک شرحهای فنی داره که خب طبق روایات در کلمات آله نیامده، اون میگفتن معارض واقعات امام صادق،
یعنی معارض رو نقل کردن؟
بله نقل نکردن اصلا، قبول نداشتن. عرض کنم خدمتون دقت بکن، مثلا همین روایتی که من دیروز خوندم، روایت لو ان عبدن ان عمل الله علیه نعمتن او ابتلاه به بلیته فعافاه من تلک البلیه فجعل على نفسه اهنیه رمه به خراسان، این دقیقا همون مسئله که در اهل صحابه اتفاق افتاد و دقیقا هم خراسانه، چون این روایتی که داریم بن کوفه جعل الله شکرن علیه ان یحرم من الکوفه، این فرعه، اصل مطلب خب عرض کردم رضوان عثمان شد دیگه، مسئله این پسر عموی ایشون سعید ابن کرزه کیه کرزه، ایشون نذر کرد که اگر خداوند خراسان رو به دستش پس بکنه نیشابور مخبود به اصطلاح احرام ببنده برای عمره از خود خراسان، بعد از فتح خراسان ایشون از نیشابور احرام بس آمد تا مدینه، خب 6 ماه تو راه بوده دیگه، 6 ماه به حالت احرام تو این بیابون و بر بیابون و غیر بیابون و کوه و دریا بود الی آخری تا به خودش به اونجا رسون. اونجا که رسید عثمان بهش گفت چرا این کاری کردی؟ کی به تو گفت؟ گفت بهتر باشه مثلا. گفت نه رسول الله میقات قرار تو بعد از میقات. کی به تو گفت قبل از خراسان احرام ببند؟ معنا داره که از خراسان احرام ببند. دقت کن. پس خوب دقت کنه اینجا نکته فنی فقاهت اینه در حقیقت ولو نظر احرام از خراسانه نکته فنیش این بود که احرام قبل از میقات جایزه یا نه بوده. اگر احرام جایز بود نظرش از خراسان درسته، اگر احرام جایز نبود احرام قبل از میقات نظرش از خراسان باطله. دقیقا مرحوم شیخ خیال کرده این تخصیصه، این تخصیص نیست، این فرع جواز احرام قبل از میقاته. نه روشن شد مسئله؟
یه جایز بود دیگه نظرم میقات
نه با نظر واجب میشه،
نظرم نکنی باز درسته میشه،
درسته اما با نظر واجب میشه.
بله واجب که میشه چون واجب بوده،
چون درست بوده.
بله درسته که باشه که دیگه غیر
نظر، اینا میخوام بگم با نظر تازه درست میشه. دقت نکته فنی رو دقت کنید. لذا داره کان علیه ان یتم، این کار رو انجام بده به خاطر نظر. یعنی اصلا این که روایت آمده اگه دقت بکنیم بحث بین عثمان و اون پسر عموش این نیست که با نظر احرام جایزه. اون اصلا میگفت احرام قبل از میقات، عثمان میگفت احرام قبل از میقات درست نیست، نظرم بکنی باطله. پسر عموش میگفت احرام قبل، پیغمبر گفت میقات، از میقات رد نشیم بدون احرام، اما قبل از میقات میشه احرام بس. اگر میشد احرام بس پس واجبه، با نظر واجبه. نه جوازش که نظر نمیخواست، نه وجوبش. ببین کان علیه ان یتم مزالک، ببین کان علیه ان یتم، این کان علیه نظر نافذه. مثلا همین روایتی که اول خوندیم دیروز که به قول ایشون اصح روایت بابه، ان رجل جعل الله علیه شکرن ان یحرم من الکوفه. ببین قال علیه السلام فلیحرم من الکوفه ولیف لله به ما قال. ولیف نکته اینه که این مطلب جایزه پس وفاء به نظر بکنه.
تعیین
مواقیت اون
وقت از جانب رسول الله
نقضه، نه برای فضیلت هم تو که ایشون فهمیدن. یعنی به چرا فضیلت
خودش
به
فضیلت
خب این همین
مشخص میکنه از این خب این
میدونم این اختلافی که در صحابه آمد سر هم اگه واضح بود که دعوا نمیکردن با هم دیگه، مخصوصا به اهل بیت به امیرالمومنین نسبت نمیدادن، مثل ابو حمزه صومالی در زمان که از این دعای مفصل رو از سجاد نقل میکنه، ابو حمزه از زمان امام صادق از کوفه احرام بسته بود. این معلوم میشه تا مدت ها در ذهن شیعه جایز بوده.
شما نمیدونم عمل ابو حمزه بشه
جوری،
شاید
مثلا چند نفر بوده، عده بوده، عده فقط اون نه. عرض کنم کالا شما یک فرام روایت داره قال قلت لعبی، اینم ابی بصیره، انا نروی یا نروا بالکوفه ان علیا قال. ببینید ان من تمام حجک و احرامک، من تمام حجک احرامک من دویرت اهلک، قال سبحان الله لو کان کما یقولون لما تمتع به رسول الله بسیابیه الاشهد. فاصله بین مدینه تا مسجد شجر فاصله نیست. این روایت دقت کردید، انا نروی بالکوفه، بازم فلان ان علی صلوات الله علیه قال ان من تمام الحج والعمره ان یحرم الرجل من دویره اهله، فهل قال هذا علی؟ قال علیه السلام قد قال ذلك امیر المؤمنین صلوات الله علیه من کان منزله خلف المواقید ولو کان کما یقولون ما کان یمنع رسول الله ان لا یخرج بسیابی الى شجره. من دیروز نخوندم مگه واسم. روایت دیگه ان مویسر قال دخل تو علا مویسر موی که غلام از علا ابی عبدالله و انه متغیر اللون، فقال لی من اینه احرم قلت من موضع کذا و کذا، قال علیه السلام رب به طالب خیر تزل با زی را اختوز را زل منه بسیار لغزش تزل قدمو، ثم قال که حضرت فرمود یسر رو که انسلیت ظهر اربع انفسار قال لا قال فا. یعنی سنت رسول باید اجرا بشه، قبل از اون نمیشه انجام. بعد روایت دیگه باز میسره، باز روایت دیگه از حنان ابن صدیر قال کن تو انه و ابی، خود حنان جزء ثقاته، صدیر هم بد نیست میشه، و ابو حمزه سومالی و عبدالرحیم قصیر که از کلیم اخیرن و زیاد الاحلام حجاجن. ببینید فدخلنا علی ابی جعفر علیه السلام فرا زیادن و قد تسمن کن ابو عبدالله فقال له من این احرم قال من الکوفه، عرض کردم مثلا مکانش هم ما در کوفه معین کردیم، از این کتاب لوئی ماسنیون از مسجد کوفه لرمین به طرف نجف یکی میخارج از اینجا احرام میبستن، نه شیعه ها سنی ها از اینجا، اصلا کسانی که مخواستن از کوفه احرام بندن محل احرامشون اینجا بود، مال ارزم به اصطلاح. فرا زیادن و قد تسلخ جسد و قال او من این احرم قال من الکوفه قال علیه ولی من احرمت من الکوفه قال بلغنی ان بعضكم انه قال ما بعد من الاحرام فهو افضل و اعظم للاجر. ببینید نکته این بوده که اصلا احرام قبل از میقات افضل هم هست، اگر این نکته قبول شد اون وقت میگه نذر کن، میگه خب یه روشن. پس در حقیقت روایات نذر با اون روایت اینگه لایز الاحرام معارضن، تباین دارن. اون روایات نزد نه اینکه تخصیص بخوره، اشتباه کار برای شد، شیخ قدس الله نفسه تخصیص فهمید آوردن، الایوم نه هادام تخصیص فهمیده،
فضل رجب هم دوباره تخصیص،
بله خب
فضل رجب
تخصیص. اون که اون تخصیص نبود، این میخوام بگم این لسان رو این یکی خار، این یکی رو اصلا من چیز آوردم که میخوام بگم بعضی جاها توی عبارات ما تخصیص میاد اصلا در اصل حکم ثابت نیست که حالا تخصیص باشه، دقت کردی؟ ولی من احرام تو من الکوفه بلا؟ بلغنی ان بعض کم انهو قال ما بعد من الاحرام فهو افضل، چرا ربطی به نظر داره؟ یعنی احرام قبل از میقات اجرش بیشتره، صحیحه. حالا سوال میکرده اینی که اجرش بیشتره اگر نذر کرد میگه بله باشه، پس روشن شد چی مخواد؟ موسیم نقاسم نه، حنان صدیر نه، حنان ابن صدیر نه، حنان خودش مشکل نداره، پدرش چرا توصیه واضحی نداره. قال من الکوفه قال ولی من احرم چه من الکوفه قال بلغنی ان بعض کن. ببینید این بعض کن میخوره به قول همون پسر عموی عثمان، ما بعد من الاحرام فهو افضل و اعظم للحجر. از کردم این مسئله عثمان و احرام رو در این جلد 7 القدیر به مناسبت مشکلات عثمان مرحوم آقای امینی آورده، تعجب هم هست که آقای امینی خلافاً للاصحاب گفته بله احرام قبل از میقات جایز و افضل هم هست، این مطلب رو آورده، خیلی عجیب از ایشان قدسه.
باید اول رجحانش ثابت بشه تا بعد با نذر،
بله با نذر واجب بشه، نه ایشون میگه کار خوبیه، چرا عثمان گفته باید قبل از میقات نمیشه؟ خب نه ایشون متوجه نشدن که فتوای اصحابی نه. بله بلغنی فقال و ما بلغک هذا الا کذاب، دقت کنید اینجا اصلا ما میگه دروغ این مطلب، عرض کردم احتمالا این مطلب در همین کتاب قضایا و سنن مثلا بوده. ثم قال ابی حمزه من این احرمت قال من الروزه قال ولمه لهو ولمه لأنک سمعت ان قبر ابی ذر قال ولمه لأنک سمعت ان قبر ابی ذر رضی الله عنه بها فأحببت ان لا تجوزه. ثم قال لأبی ولعبد الرحیم من این احرمتما قالا من العقیق، عقیق همون میقات اهل عراقه که دیروزم توضیح دادم، قال علیهم قال علیهم ببینید اصبتما الرخصه، شما مطابق سنت عمل کردید، این احرام قبل از میقات جزء سنن رسوله، و تبعتما از سنه ولا یعرزلی بابان کلاهما حلال الا اخرت بالیسیر و ذالک ان الله. از این لسان احتمال میدم عدهشون فهمیدن که بیایم جمع اینجوری بکنیم، احرام قبل از میقات جایزه لکن از میقات افضله، اگر جایز بود با نذر درسته، روشن شد چی میخواه از کنن؟ واجبه. این روایتی که بود اون وقت من اشاره اجمالی عرض میکنم خدمتون، مثلا حدیث اولی که در باب احرام نذر قبل از میقاته این حماد عن الحلبی، سال دیگه بحث فنی فراوان داره، این صحیحش عن علیه نه عن الحلبی، و مراد علی ابن ابی حمزه بطائنی است که رأس الواقفی است. حدیث شماره دو که احمد اشعری است، ان صفوان ان علی ابن ابی حمزه، اینجا تصریح به اسم شده که واقفی است. حدیث شماره سه که به قول آن بهتر از بقیه است، مرحوم صفار از محمد ابن حسین از بزنطی ان عبدالکریم، ایشون هم از کبار واقفی است.
قبل از انحرافشونه
دیگه، اون قبل و بعدش من چه عرض کنم، این عبدالکریم ابن عمرو واقفی است. روشن شد حل مطلب یا نشد نمیدونم، روشن. این سرش این بود، مطلبی رو که آقایون در این هزار سال ملتفه داشته، این فقه واقفیه بود اصلا. شیخ آمده بین روایت واقفیه با روایت ما جمع به تخصیص کرده. پس فقه واقفیه این بوده، احرام قبل از میقات جایزه، افضلش از میقات با نذر واجبه. سر اعراض کلینی هم این بود،
با اینکه
کلینی
خیلی واقفه میاره،
با اینکه میاره، سر اینکه مشایخ قمم قبول نکردن این بود، تباین بود، تعارض بود، تخصیص نبود. اعلام ما چون دقت نکردن در اسانید و در تاریخی، این در حقیقت این شد که فقه واقفیه این بود که احرام قبل از میقات جایزه. طبعا چون جایزه با نذر واجبه، ولی فعل الله بما روشن شد چی بخواد بگرد. مرحوم شیخ قدس الله نفسه چون حجیت خبر رو قبول کرد، این خبر هم بود، مخصوصا اون مطلب خودو به ماره و در اماره و این اعتقاد ایشان این بود که اگر واقفیه مطلبی رو نقل کرده ما قبول بکنیم. دقت کنید هر سه روایت دست واقفیه توشه، در هر سه روایت دست واقفیه است. پس این مطلب فقه واقفیه بود، تخصیص هم نبود، مخالف و اصحاب ما مثل مرحوم کلینی مبداشون این شد که احرام قبل از میقات جایز الا ماه رجب، اونم لئن رجب فضلن. این من خواستم این نکته رو عرض کنم که گاهی یه مطالبی به نام تخصیص جا میوفه، خوب که دقت میکنیم، اولیش تخصیص نیست، نکته فنی داره، دومیش که اصلا باطل هم هست، تعارض بوده. اونا این روایت قبول کردن واقفیه، قبول روایات نزد به معنی این که احرام قبل از میقات جایز اصلا. خوب دقت بکنم، امام علیه السلام فلیحرم من الکوفه ولیفل الله به ما قال، نظر به اون میکنه، نه نظر به میگه بله وفا بکنه، یعنی نظرش درسته.
اگر امام علیه السلام فرمیده باشه
دیگه فقه واقفی معنا نداره. خب نه، ببین مسئله چی بوده، مسئله کیفیت جمع بین روایات بوده. یک روایت داشتیم که لا اجزول احرام نه، کی نداده؟ کی واقفی؟ ظاهرا فتواشون بوده.
نه
ظاهرا فتواشون بود. از این که مرحوم روشن شد، پس کار مرحوم کلینی و صدوق عبث نبوده، جمع به تخصیص جمع مقبولیه. اینا در حقیقت با تأمل در روایت این رو فهمیدن. حالا شاد واقفی مخواستن طعنه بر عثمان هم بکنم، مثل که آقای امینی طعنه بر عثمان مخواد بکنم تو همین بحثش، مخواستن بگم عثمان حرفش باطله، چرا گفته احرام قبل از میقات نمیشه؟ و مخصوصا میدن که اصحاب ما تا زمان امام باقر این کار انجام دادن. پس احتمال قوی داره که واقفی ها جمع بین روایات کردن که احرام قبل از میقات جایزه، لکن از میقات افضله. از کنم غلط اون نسخه حماد ان علیه نه، این بعدها برداشتن تصحیح کردن حلبی. اصحاب ما تا قرن دهم هم خیال میکنن روایت معتبر حماد ان الحلبی. اولین کسی که متنبه شد مرحوم منتقل جمانه، البته مرحوم های اردبیلی هم به نحو دیگری. منتقل جمان گفت آقا این حسین سید ان حماد ان الحلبی، حماد ان الحلبی حماد ابن عثمانه، حسین از حماد ابن عثمان نقل میکنه. اگر حسین از حماد ابن عیسی نقل میکنه، حماد ابن عیسی از حلبی نقل نمیکنه. این در قرن 11 هم شد یه باشه آش اصحاب ما اینا خیلی که حماد ان الحلبی سن درست دیگه تموم شد. این که با مسئله طبقات هم هست، اسم که کافی نیست. اگر حماد حماد ابن عثمان باشه او از حلبی نقل میکنه، لیکن حسین از اون نقل نمیکنه. اگر حماد حماد ابن عیسی باشه حسین از اون نقل میکنه، او از حلبی نقل نمیکنه. این روایت صحیح صحیحشون همین بود. حالا من اجمالا عرض کردم دیگه، آقایون معاصر هم سعی کردن یه جوابایی بدن که چون آشنا به رجال نیستن معفو بشن.